آقای صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهور از مدتی قبل مسئولیت حفظ امنیت کابل را عهده‌دار شد و در صورتی که آقای صالح موفق شود امنیت کابل را به شکل مطلوبی حفظ بکند، علاوه بر اینکه محبوبیت او در بین مردم و در افکار عمومی بسیار بالا خواهد رفت، توانایی ها و امکانات او برای حذف رقبا یا تضعیف رقبا در داخل حکومت هم بسیار گسترده خواهد شد. از این منظر یک عده معتقدند که رقبای آقای صالح برای اینکه یک چهره ناکام از آقای صالح در افکار عمومی نشان بدهد و به این وسیله با ناکام کردن آقای صالح توانایی ضربه زدن به او را به دست بیاورند، تمام ابزارهای خودشان برای ناامن کردن کابل و توسعه ناامنی ها در حد اعلا و عالی آن استفاده میکنند. یک نظر دیگری هم از سوی کارشناسان ارائه می شود و اون این هست که همه اینها مربوط است به مذاکرات دوحه و مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم انجام شد و عملا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طالبان نتوانستن امتیازگیری های لازم را از دولت افغانستان داشته باشند و عملا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امتیازگیری طالبان فارغ صرف نظر از اینکه چه کسی برنده اون انتخابات خواهد شد به حداقل خودش خواهد رسید، در نتیجه طالبان تصمیم گرفتن تا با توسعه جغرافیا از یک طرف و افزایش ناامنی در شهرها از طرف دیگر ابزارهای خودشان را برای شانه‌زنی تقویت بکنند، در نتیجه روی آوردن به انجام عملیات هایی که این عملیات ها فشار را بر دولت افغانستان مضاعف بسازد.
هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. یکی از موضوعاتی که بخصوص در افغانستان بحث برانگیز شد در رسانه‌ها تأثیر این انتخابات بر اوضاع افغانستان است. برخی معتقدند تأثیر گذار است، اما برخی میگویند سیاست آمریکا در افغانستان همانطور که در دو دهه گذشته تغییر نکرده، اکنون هم تغییر نخواهد کرد. آمریکا در سال 2001 با شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد، ولی در حال حاضر این کشور شاهد ناامنی‌های فزاینده تروریستی و جنگ‌های خونین است. از سوی آمریکا با شعار مبارزه با طالبان وارد افغانستان شد و امروز با این گروه وارد مذاکره شده است. دکتر غلام قادر سکندری استاد دانشگاه تحلیلی دارد در همین خصوص.
طالبان در جنگ‌های چریکی داخل افغانستان آمریکا را زمین گیر کرده بود و دقیقا امریکا در حوزه نظامی در مقابل طالبا در خیلی از قضایا از جمله بحث انتحار و ترور امریکا در افغانستان شکست بودن، نتونستن موضوع رو مهار بکنن و همینطور مجبورن ایالات متحده امریکای توافق نامه را با طالبا امضا کرد که این به سود ایالات متحده امریکا و به ضرر دولت افغانستان و مردم افغانستان شد، چرا که طالبایی که ما تقریبا سالها 20 سال با اونا جنگ کردیم و اینا رو یک بار ما شکست دادیم، کلن از افغانستان رفتن. یک نیروی فرسوده شکست خورده از هم پاشیده را ایالات متحده امریکا دوباره با اتفاق کنه خودش حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان کرد، چیزی که بسیار واضح مشخص از سیاست ایالات متحده امریکا که آقای خلیلزاد یک تویت نوشته بود در مورد انفجار دانشگاه کابل. تعجب کردم در این مورد که واقعا ایالات متحده امریکا نسبت به طالبان ذهنشون چقدر تغییر کرده. قبلا ایالات متحده امریکا طالبان را به عنوان گروه‌های توریستی و کسانی که با القاعده همکاری دارن در بلک لیستشون بود، ولی خلیلزاد نشته بکنه که حمله دانشگاه کابل حمله طالبان نیست بلکه حمله داعش است. پس داعش دشمن مشترک طالبان و دولت افغانستان هست و طالبان تنها گروهی است که میتونه داعش رو شکست بده. این تویت آقای خلیلزاد نشان میده که اینا خیلی روی طالبان سرمایه گذاری کردن، اعتماد کردن و اینا رو میخوان بکشونن بیارن به سرنوشت مردم افغانستان حاکم بکنن. متاسفانه
رسانه‌های افغانستان هفته گذشته گزارش دادند که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده که کشورهای آلمان، نروژ، اندونزی، ازبکستان و قطر تلاش‌هایی را آغاز کردند تا با میانجیگری مذاکرات بین‌الافغانی را از بن‌بست خارج کنند. گفته میشه که در پی این تلاش ها بار دیگر گفتگوی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان در دوحه از سر گرفته میشه. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه پرسیدیم که آیا میانجیگری کشورهای اعلام شده میتونه مذاکرات صلح افغانستان را از بنبست خارج کنه؟
به نظر من تغییر عمده ای تو اهداف طالبان نمیتونه بده. ممکنه موقتا مذاکرات مرتبه شروع بشه، اما این مذاکراتی نیست که در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب برسه، به دلیل اون نگاهی که طالبان نسبت به این مذاکرات داره. گذشته از این، یک واقعیت دیگری به رغم اینکه پاکستانیا تکسیب میکنن، ولی یک واقعیت وجود داره که طالبان به نوعی در واقع با پاکستانیا هماهنگن. پاکستان خیلی مایل نیست که این حاکمیت موجود بتونه در موضع قرار بگیره که انتظار داشته باشه که مثلا 50% قدرت رو به دست بیاره. اونا دنبال اینن که اونقدر این دولت ضعیف بکنن که بیه حداقلی که در مرحله اول بشه طالبان رو در موضع مسلط‌تر قدرت قرار بده و در مرحله بعدی بتونن قدرت تصرف کنه. چون تصوری که پاکستانی ها دارن، برغم این که انکار میکنن که میگن طالبان با ما هماهنگ نیستن و حرف ما رو قبول نمیکنن، ولی واقعیتش اینه که نگاه پاکستانی‌ها در افغانستان همون نگاه سنتی هست، متاسفن از این که چرا افغانستان به سرنوشت بقیه مناطق مسلمان‌نشین هند روبرو نشد و نپیوست به پاکستان و مرز طبیعی اون چیزی که پاکستانی ها فکر میکنن آمادریا هست با آسیا مرکزی، نه خط دوران.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همچنان در جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دری. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بنام باید خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ و درگیری های متعدد با رسانه ها. طی 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، درگیری‌های متعدد او با رسانه‌ها در پرده‌های پی در پی بر روی صحنه رفت. از درگیری‌های زمان تبلیغات ریاست جمهوری تا جنجال‌های بر سر آزادی بیان و راستی آزمایی دروغ‌هایی که گفت و این اواخر هم بیماری کرونا، همگیری که موجب شد او بر رسانه‌های آمریکایی انگ دست نشانده بودن بزند. حمله ترامپ بر رسانه‌ها از دوران رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 آغاز شد، زمانی که گفت او در رقابت با هیلاری کلینتون نیست بلکه با رسانه‌ها می‌جنگد. او بارها بر رسانه‌های مشهور آمریکایی حمله کرده، آنها را از رده خارج نامیده و بارها نتایج نظرسنجی روزنامه‌ها را زیر سوال برده است. به همه اینها درگیری لفظی با خبرنگاران و خط و نشان کشیدن برای آنها را هم اضافه کنید. ترامپ رسانه‌های مطرح آمریکایی همچون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و رسانه‌های دیگر را فاقد اعتبار دانسته و شبکه تلویزیونی CNN را نفرت انگیز نامیده است. واقعیت آن است که کمتر سیاستمداری چنین جملاتی را در رسانه‌ها و علیه آنها به کار می‌گیرد و خشم خود را با ناسزاگویی و متلک پرانی آشکار می‌کند. دیوید کای، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، از تأثیر منفی دونالد ترامپ بر آزادی مطبوعات در جهان انتقاد کرده است. بنابر گفته کای، روشن است که ترامپ در 4 سال گذشته روشی را در پیش گرفته که در آن بر رسانه‌ها و آزادی بیان خدشه وارد می‌کند. او اقدامات ترامپ در این زمینه مانند انتقاد از اصحاب رسانه، انتشار اخبار دروغ درباره آنها و تهمت زدن درباره منابع خبری را مصداق هجمه و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دانست. البته آلن لیچمن، استاد تاریخ سیاست در آمریکا، معتقد است که اساساً محبوبیت ترامپ به واسطه رسانه‌ها افزایش یافته و او در ظاهر آنها را به باد انتقاد می‌گیرد. لیچمن در یک برنامه تلویزیونی گفته که از برکت آنها دونالد ترامپ به محصول رسانه‌ها تبدیل شده است. به نظر می‌رسد که گفته لیچمن تا حد زیادی با واقعیت منطبق است، چون حملات او بر رسانه‌ها در حالی است که شبکه فاکس نیوز در ماه می 2016 در دوران رقابت‌های انتخاباتی فاش کرد فایلی که روزنامه واشنگتن پست در مورد دغل‌کاری سال‌ها پیش ترامپ به آن دست یافته از طریق خود ترامپ به بیرون درز کرده است. این روزنامه آمریکایی خبر داده بود به فایل صوتی دست یافته که نشان می‌دهد ترامپ در سال‌های 1970 تا 1990 میلادی با هویت جعلی خود را سخنگوی ترامپ جا می‌زد و اطلاعات زندگی خصوصی خود را در اختیار آنها قرار می‌داد. خبرنگار نشریه ونتی فایر هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ترامپ با اسامی مستعاری چون جان میلرو و جان بارون با رسانه‌ها تماس می‌گرفت تا اطلاعات نابی از زندگی خود را در اختیار آنان قرار دهد. اما طی 4 سال گذشته مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی هم موضع سختی در برابر انتقادها و اقدامات ترامپ در پیش گرفتند. به گونه‌ای که تنها در سال 2018 و تنها در یک روز بیشتر از 100 رسانه نوشتاری آمریکا در اعتراض بر رویکرد ترامپ سر مقاله‌هایی را در انتقاد از حملات ترامپ بر رسانه‌ها منتشر کردند. ترامپ روزانه ده‌ها پیام را در محیط توییتر منتشر می‌کند و بسیاری از خبرهای مهم مربوط به سیاست داخلی و خارجی این کشور، از برکناری افراد تا تصمیم‌های تازه اقتصادی را ابتدا در توییتر منتشر می‌کند. اما با این حال بارها با همین رسانه درگیر شده است. به عنوان نمونه، پس از آنکه پیام‌هایی را در زمینه احتمال تقلب در رأی‌گیری‌های پستی انتخابات این کشور منتشر کرد، توییتر هم روی پیام‌ها برچسبی با محتوای پیام را راستی آزمایی کنید زد. توییتر با این اقدام پیام‌های ترامپ را به شدت گمراه کننده ارزیابی کرد. همین اقدام کافی بود تا ترامپ تندترین حملات را به این شرکت در پیش بگیرد و ضمن اینکه توییتر را به مداخله در انتخابات متهم کند، حتی از تغییر در مقررات و متوقف کردن فعالیت توییتر هم خبر دهد. در جریان همگیری کرونا هم دکتر محمد مهدی فرقانی، استاد ارتباطات، گفت در جریان همگیری کرونا آمریکا با اینکه عنوان قوی‌ترین کشور دنیای آزاد را یدک می‌کشد، اما با بالاترین سطح درگیری با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. ترامپ در روزهای اول اهمیت کرونا را انکار کرد و با حرکاتی سعی در مسخره کردن اهمیت دادن به موضوع را داشت. اکنون در موقعیت قرار گرفته که بیشترین میزان ابتلا و بیشترین میزان مرگ و میر را در دنیا دارد. رخ دادن این اتفاق در ایام انتخابات برای ترامپ هزینه زیادی در پی داشت و حجم انتقاداتی که در رسانه‌ها و افکار عمومی از ترامپ شد، او را مجبور کرد که در مسیر فرافکنی پا بگذارد. اگر به خاطر داشته باشیم، اواخر ماه آوریل زمانی که خبرنگار CNN از ترامپ پرسید آیا تست کافی برای مبتلایان کرونا وجود دارد، او پاسخ داد شما نباید از این نوع سوالات بپرسید. برای بسیاری از افراد بزرگ بسیار اهانت‌آمیز است. در کارنامه ارتباط رسانه ترامپ مواردی از این دست فراوان است. به عنوان مثال در ماه می 2017 هنگام گفتگوی اختصاصی خبرنگار شبکه CBS با ترامپ، وقتی خبرنگار از او خواست در زمینه ادعایش راجع به شنود مکالمه‌هایش به وسیله اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا توضیح دهد، ناگهان ترامپ مصاحبه با این شبکه را نیمه کاره گذاشت و به پشت میز کارش بازگشت. پس از آن با عصبانیت به خبرنگار CBS گفت: میتوانی هر طور که بخواهی حساب کنی، این سوال را از من نپرس. اواخر ماه ژوئن سال 2017 جنجال دیگری در مورد نوع ارتباط ترامپ با رسانه‌ها مطرح شد. در آن زمان دو مجری شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا در توییتر که توسط دونالد ترامپ به سخره گرفته شده بودند، اظهار داشتند ترامپ دروغ میگوید و قصر سفید پیشتر با تهدید با آنها توصیه کرده بود از ترامپ عذرخواهی کنند. اواخر اکتبر 2018 نیز رسوایی دیگری درباره رفتار غیرعادی ترامپ در رسانه ها بازتاب پیدا کرد. استفان مک‌گاوران، مجری خبرنگار شبکه تلویزیونی BBC، خاطره ای از مصاحبه سال 2012 خود با دونالد ترامپ نقل کرد. او گفت که در طول مصاحبه ترامپ از این خبرنگار تعریف و تمجید نموده و او را فردی بسیار زیبا خطاب کرده است. البته ترامپ در آن زمان هنوز به قصر سفید راه نیافته بود و فقط به عنوان یک تاجر با نفوذ شناخته می شد. ولی رفتار غیرعادی و خارج از عرف وی به اندازه نامناسب بوده که این خبرنگار زن BBC به گفته خودش بسیار وحشت زده شده است. کارشناسان معتقدند که حملات دامنه‌دار ترامپ بر رسانه‌ها تأثیر منفی بلند مدتی بر اعتماد عمومی بر رسانه‌ها و مؤسسه‌های عمومی داشته و طی 2-3 سال اخیر خواستار توقف این روند از سوی ترامپ، دولت و حامیان وی شدند. اما چنین رفتاری تا کنون اصلاح نشده است. جالب است بدانید که چندی پیش ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز مدعی شده بود که در انتخابات 2020 پیروز خواهد شد، زیرا رسانه‌ها به وی وابسته خواهند بود. ترامپ گفته بود که آنها 6 ماه قبل از انتخابات عاشق من خواهند شد و میگویند لطفاً دونالد ترامپ را از دست ندهید. این اظهارات در حالی بیان شده که او از 2 سال پیش که وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، جنگ لفظی با برخی از رسانه‌های خبری آمریکا را شدت بخشید و به قول معروف شمشیر را از رو بست. جنگی که باعث شد علاقه بین ترامپ و رسانه‌ها شکل نگیرد و در نتیجه هیچ عشقی هم نسبت به او ابراز نشود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر میکنم از همراهیتان. با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. کس نبیند بخیل فاضل را که نه در عیب گفتنش کوشد، ور کریمی 200 گناه دارد کرمش عیب ها فرو پوشد. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. داستان امروز من هست حکمت تندرستی بزرجمه. با شما میشنویم.
قربان، جمعی از قبیله غرب کشور اجازه شرفیابی میخواهند.
از کجا و برای چه منظور آمدند؟
طایفه ای از اشاعر به منظور تهنیت و شادباش حضورتان میرسند.
قدری تحمل کنند.
اطاعت میشود.
از بوزرجمهر بگو.
همچنان در زندان است.
زندان چرا؟
اوامر امیر را انجام داده ایم.
دستور دادین در اتاقی محبوس باشد و جز گلیمی نداشته باشد.
به همین وضع و حال است.
پس چرا میگویی زندان؟
چه تفاوتی دارد قربان؟ کسی که دستش از دنیای بیرون کوتاه باشد، قصر و سیاه چال برای شکسان
یاد سرایی کافیست.
پوزش میخواهم یا امیر.
سزای خیانت نادرستی بهتر از این نیست.
فرمان امیر به درستی انجام گردیده است.
سخنی از او شنیده اید؟
همچنان سکوت کرده است.
درخواستی هم ندارد؟
خیر قربان.
کسی به دیدار او رفته است؟
دستور فرموده بودید که کسی به ملاقات او نرود.
رحم و شفقتی بود کردیم که شاید سزاوارش نبود. او را 2 هفته در محلی تاریک و تنگ حبس کردیم تا قدر عافیت بداند.
مهربانی و عدل شما زبان زد خاص و عام است.
تغذیه او چیست؟
با همان 2 قرص نان و قدری نمک قناعت می کند.
میدانیم بزرجمهر مردی دانا و صاحب فضل است. او را به مرتبه رساندیم که مشاور دربار ما شد.
بزرجمهر ارادت و بندگی خود را به اثبات رسانید.
جمعی را گرد خود آوردن و توته از برای چه بود؟
چه میتوان گفت؟
مطلب دیگری است که من نمیدانم؟
ترس از خشم شما دهانم را بسته است.
برمان هستی بگو.
گناه بوزرجمهر تهمتی بیش نیست.
دلیلی برای گفتارت داری؟
بوزرجمهر معلمی بزرگ است که جویندگان علم او را رها نمی کنند.
وزیر اعظم سخنانی سخیف و نارضایتی از او شنیده است.
دروغ است قربان.
دروغ؟ آن هم از وزیر دربار؟
حسادت و تنگ نظری بزرگان دربار مطلب پوشیده نیست. بوزرجمهر در حضور شاگردانش از شما به نیکی و بزرگی یاد کرده است.
چگونه میتوانی گفتارت را ثابت کنی؟
طایفه از دوستان و خردمندان شهر درخواست ملاقات و صحبت با بوزرجمهر را دارند که منوط به اجازه حضرت عالی می باشد.
همکنون اجازه دیدار با او را می دهیم.
امیر شخصی امین و درستکار را همراه آنها روانه کنند تا گفتار و سخنان بوذرجمهر را به سمع و نظر شما برساند.
پیشنهاد بدی نیست.
در انتظار فرمان امیر هستیم.
خودت این امر را به عهده بگیر.
من؟ از شما استدعا دارم شخص دیگری را برگزینید.
چرا؟
این حقیر پس از شما به بوذرجمهر ارادت مخصوص دارم. از آن بیم دارم که امیر سخنان مرا حمل بر جانبداری او بنماید.
حال که چون این گفتی دستور می دهیم سخنان و نظرات بوذرجمهر را مو به مو بدون کم و کاست به ما برسانی.
اوامر حضرت عالی مطاع است.
باید بدانیم در قصر ما چه می گذرد و اطرافیان چگونه اند.
بوذرجمهر نشست هایی با بزرگان علما داشته است که از چشم وزیران و مباشران دور نماند و از علم و ذکاوت او در عجب بودند.
تو در نشست های بوذرجمهر شرکت داشتی؟
دوبار افتخار حضور داشتم.
سخن از چه بود که دیگر بزرگان آن را بر نتافتند؟
بوذرجمهر از علم و دانشی میگوید که در آن از خصلت های نیکو چون راستگویی و درستی، امانتداری و نوپروری بحث و تبادل نظر میگردد.
تنگ نظری حاصل چیست؟
ندانستن و دانش دیگری را کوچک شمردن و به سخره گرفتن.
این ملک پهنوار مردمانی فهیم و دانا و زمامدارانی مدیر و مدبر می خواهد.
بوذرجمهر می گوید ولایات و شهرهای بزرگ می باید حاکمانی مدیر و قدرتمند داشته باشد تا مردم آسوده خاطر باشند و
به آسودگی روزگار بگذرانند.
اجازه مرخصی می فرمایید؟
به وزیر اعظم اطلاع بده با گروهی در قصر که انتظار میکشند شرفیاب شود.
بله سرورم. وزیر اعظم به حضور میرسند.
چرا ایستاده اید؟ جای کافی برای نشستن هست؟
امیر پس از چندی اجازه ملاقات با شما را دادند.
خداوند او را حفظ کند.
به همراه چند تن از خواص به خدمت شما رسیدیم تا تجدید دیداری شود.
به بنده منت گذاشتید.
تصور نمی کردم روحیه شما تا این اندازه خوب باشد.
چرا چون این اندیشه ای داشتید؟
شرایط زندگی و دشواری‌های حبس در شما تأثیر بدی نداشته و همچنان شاداب هستید.
به هر شکل روزگار می‌گذرد.
می‌دانیم که شرایط به دلخواه شما نیست و بی‌گناه به این بلا و مصیبت گرفتار شده‌اید. حال که شما را هیچ گونه ضعف و ملالی نیست، دلیل آن را چه می‌دانید؟
دستگاهی در وجود هر انسانی به نام گوارش است. عضوهایی دارد که هر کدام مربوط به تغذیه، هضم غذا و دیگر کارهاست.
خوردن و آشامیدن یکی از آنهاست.
زندگی در این محل کوچک را به شش صفت و باور پایگذاری کردم و آنها را به کار می‌بندم و به آن رضایت دارم.
چگونه؟
یکی از آن شش صفت اعتماد است بر حق تعالی. به خداوند بزرگ اعتماد دارم و می دانم که او بندگانش را در پناه خود دارد.
همه ما نیز بر این باوریم.
دوم این که هرچه خداوند عز و جل تقدیر کرده است همان می شود. قبول دارم که قسمت و تقدیر من این است و به آن گردن می نهم.
تقدیر فقط از جانب خداوند است؟
آری. و سوم، صبر و شکیبایی است که بهترین و سرآمد چیز هاست. صبر و بردباری را پیشه کنید تا زندگی بر شما سخت نگیرد. و چهارم، شکر به درگاه خداوند است.
این زندگی فلاکتبار شکر هم دارد؟
آره. اگر شکر نکنیم چه باید کرد؟ شکر به درگاه خداوند به شما آرامش می‌دهد.
سبب پنجم چیست؟
پنجم این که می توانست بلای بیشتر و بالاتر به من نازل شود. به همین اندازه باید اکتفا کرد و شکر که بدتر از این نشده است.
آخرین اندرزی که داری چیست؟
ششم آنکه تا وقتی حکم آزادی نیامده است و خورشید به جانب ما طلوع نکرده است، عجز و لابه بیفایده است.
امیر جویای شما گردید که می باید گزارشی از این دیدار را به حضورشان برسانم.
بگویید سلامت است و زندگی برقرار.
پند و اندرزهای شما نیز به گوش ایشان خواهد رسید.
استدعایی ندارم، چون می دانم هر زمان که تصمیم بر آزادی من گرفته شود و ذهن امیر از بدگویی ها پاک شود، رضایت کامل دارم.
اجازه مرخصی بفرمایید. دیگر دوستان در کنار شما هستند و به فیض نائل خواهند شد.
خدا پشت و پناهتان باشد.
از آدمی چون او چون این افکار و تصوراتی دور از انتظار نیست.
او اعتماد به خداوند، صبر و شکیبایی، تقدیر و شکر را سرلوحه کار و زندگی خود قرار داده است و آرامش دارد.
قربان، گزاف نیز میگوید.
دلیل و مدرک تو بر گزاف گوی او چیست؟
زبانی شیوا و بلیغ دارد، اطرافیانش را سحر میکند و نصایح و اندرزهای فراوان میگوید.
اینها که گفتی از حسن اوست.
به امیر دروغ میبندد.
هیچ کس جرأت دروغ بستن به امیر را ندارد.
شتاب نکن.
قربان، بوزرجمهر بجز نیکی و سلام بر شما مطلبی دیگری نگفت.
وزیر اعظم، با گوش خود شنیدی که بوزرجمهر زبان به بدگویی ما گشوده است؟
امیر مطلعند که مأموران و جانبرکفان شما کوچکترین مطلب را به سمع و نظر ما میرسانند.
تو خود نشنیدی؟
خیر قربان.
اما من از تمام گفتار و صحبتهای بوزرجمهر آگاهم.
آنچه وکیل به سمع شما رساند؟
شخصی را به غیر از وکیل به جمع ملاقات کنندگان بوزرجمهر مأمور کردم. اونیز همانهایی را گفت که وکیل میگوید و کلمه ای بیش و کم نبود.
دعای بوزرجمهر بدرقه راه من بود.
وزیر اعظم.
جان نثارم قربان.
آیا خیانت و دسیسه ای از بوزرجمهر مشاهده نموده ای؟
برنشست های او با بزرگان اشخاصی را گماشته ایم تا
پاسخ اگر... من این نبود.
خیر قربان، تا کنون خیانتی از او ندیده ایم.
آن که اخبار نادرست به سمع ما رساند به سختی مجازات می شود.
قربان، اخبار پیشگیرانه بود.
چگونه با حدس و گمان شخص بیگناهی را مجازات کنیم و نام خود را امیر دادگر بگذاریم؟ چگونه؟
شخص خاطی را تنبیه خواهم کرد.
بوزرجمهر را به نزد من بیاورید.
همکنون با چند محافظ به حضورتان خواهد رسید.
تو نه. وکیل برود و به همراه بوزرجمهر به حضور ما برسد.
اطاعت امر میکنم یا امیر.
او را گرامی بدارید. حضور هیچ نگهبانی لازم نیست. با هر دو به گفتگو می نشینم و مقامی در شأن و اندازه به او خواهیم داد. حال بروید.
از این که مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید به نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
چی کن که از غمت جان می‌سپارم. بیش از این من طاقت هجران ندارم.
همگام با ولایت.
رژیم آمریکا رژیم استکباری است. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنت ها و بدی هاست. رژیم استکباری هم جنگت روزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. این یعنی رژیم استکباری. وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی ها و بدی ها و شیطنت هاست. بنابراین ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست عین عقلانیت. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. و شروع کننده هم ما نبودیم، یعنی اینجور نبود که اول شروع و هم بدعوکم اول مره، که در قرآن کریم هم اتفاقا در یه موردی همین عین همین وجود داره. اونها شروع کننده بودن. بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن، هم در خود آمریکا قطنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه تروریستی را بندازن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن، برنامه‌ریزی کنن. در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن، اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. وقتی که شروع کردن در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، به موقع بود، کاملا عقلانی بود. و این رو هم عرض بکنیم، بعضیا تصورشون از دولت آمریکا و رژیم آمریکایی یه تصور غلطی است، خیال میکنن اگر چنانچه دولتی خودش رو تسلیم کرد به اون رژیم بهره خواهد بود از اون. نه نه خیر، همینایی هم که در دنیا میبینید با آمریکا ارتباط دارن و ما یه مقداری وضعشون بهتر هست، به خاطر این است که تسلیم نشدن. به هر اندازه‌ای که با آمریکا ارتباط داشته باشن و او دخالت کنه ضربه میخورن البته، اما اونایی که خودشون رو تسلیم آمریکا کردن و سیاست‌های آمریکایی رو پذیرفتن و زیر بار زورگویی‌های آمریکا رفتن، این ضربه خوردن. نمونش کمپ دیویده که واقعا 30-40 سال اینا عقب افتادن، نمونش رژیم پهلوی در کشور خودمون هست که کشور رو واقعا عقب افتاده کردن با تسلیم در مقابل سیاست‌های آمریکا. و روز به روز هم هرچی بگذره اینجور رژیم‌ها وابسته‌تر و گرفتارتر میشن.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گروه طالبان و گروه تروریستی حقانی را عامل انفجار تروریستی امروز کابل دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله تروریستی به مذاکرات صلح این کشور که بین دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر در حال برگزاری است ضربه می‌زند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز حمله تروریستی امروز کابل پایتخت این کشور را محکوم کرد. صبح امروز بر اثر انفجار بم در کابل 3 نفر از جمله یما سیاوش خبرنگار معروف افغان در طولو نیوز و مجریان کشته شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. کابل و دیگر شهرهای افغانستان در هفته های اخیر شاهد انفجارهای پیاپی بوده که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان در قطر همچنان ادامه دارد. یک فرمانده و 12 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که در حمله هوایی ارتش این کشور به مواضع گروه طالبان در ولسوالی‌های امام صاحب و خان‌آباد ولایت قندوز در شمال این کشور 12 عضو گروه طالبان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله هوایی موازی گروه طالبان نیز نابود شد. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت بامیان در مرکز افغانستان اعلام کردند در عملیات نیروهای ارتش این کشور ضد موازی گروه طالبان، دو عضو طالبان از جمله امان الله فرمانده محلی این گروه در ولسوالی شیبر این ولایت کشته شدند. این درگیری ها و حملات در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان در قطر ادامه دارد، اما هنوز طرفین به توافقی نرسیدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رئیس مجلس افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل بر همکاری کشورهای منطقه برای نابودی تروریسم تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پیامی به میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل را محکوم کرد و با ابراز همدردی با ملت، دولت و قربانیان این حادثه تروریستی تاکید کرد که این اقدامات در اراده ملت مقاوم افغانستان در مسیر امنیت، آبادانی و تقویت صلح و ثبات خلل ایجاد نخواهد کرد. قالیباف در این پیام با تاکید بر این که وحدت، همفکری و همکاری کشورهای منطقه می تواند ریشه افراطی‌گری و تروریسم را بخوش کند، یادآور شد که این همفکری و همکاری می تواند مانع تکرار چنین جنایت‌هایی شود که ناقض صلح و امنیت است. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بم شماری از دانشجویان این دانشگاه را برگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. با نزدیک شدن به زمان پایان شمار شعارهای انتخاباتی و با وجود مخالفت‌های رئیس جمهوری آمریکا با روند شمار شعارا، دموکرات‌ها برای ورود به قصر سفید آماده می‌شوند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به پیشتازی جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در ایالت‌های کلیدی، از افزایش گفتگوهای تیم مشاور این نامزد حزب دموکرات برای تعیین پست‌های کلیدی قصر سفید خبر داد. با پیشتازی بایدن در چندین ایالت مهم، مشاوران و متحدان وی به سرعت در حال تعیین پست‌های مهم در قصر سفید به ویژه مشاوران تیم مقابله با کرونا هستند. گفته می‌شود مشاوران بایدن برنامه انتقال قدرت را روز جمعه تصریح کردند، زیرا نتایج انتخابات نشان داد که وی در ایالت‌های حساس و کلیدی از ترامپ پیشی گرفته آمریکا می تواند وی را پیروز انتخابات کند. در شهر ویلمینگتون ایالت کارولینای شمالی و واشنگتن مشاوران و متحدان بایدن گفتگوهای خود را در مورد اینکه چه کسی پست‌های مهم را بر عهده گیرد افزایش دادند. به گفته بیش از 12 نفر از افراد نزدیک به بایدن که نخواستند نامشان فاش شود، این نامزد دموکرات در تلاش برای تعیین کارمندان احتمالی خود در قصر سفید است، اما انتظار می رود پست های کابینه را تا روز عید شکرگزاری اعلام نکند. برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت نیز گفت که این انتخاب فقط مربوط به رقابت میان بایدن و ترامپ نبود، بلکه فراتر و عمیق‌تر از این حرفا بود. بنابر اظهارات سندرز، این انتخابات علیه دروغگویی های بیمارگونه و نامعقول در قصر سفید بود. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، فضای بسیار سنگین و آشفته در قصر سفید حاکم شده است و کارکنان آن با این واقعیت ناخوشایند مواجه شدند که ممکن است در چند روز آینده شغل خود را از دست بدهند. این در حالی است که افراد نزدیک به ترامپ همچون هوب هیکس مشاور وی بر مدیریت خشم رئیس جمهوری متمرکز شدند و بسیاری نیز در قصر سفید متوجه این واقعیت شدند که در شرف بازگشت به بازار کار قرار دارند. از سوی دیگر رسانه‌های جمهوری خواه نیز فاصله گرفتن از ترامپ را آغاز کردند. آسوشیتد پرس در گزارشی از فاصله گرفتن دو رسانه جمهوری خواه فاکس نیوز و نیویورک پست از ترامپ خبر داده است. هر دوی این رسانه‌ها را روبرت مورداک میلیاردر یهودی مدیریت می‌کند. نگرانی‌ها در آمریکا همزمان با اعلام نهایی نتایج انتخابات از مخالفت جدی ترامپ با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز افزایش یافته است. وبگاه دیفنس وان در گزارشی نوشت که در صورت شکست رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات، انتقال قدرت به سختی انجام خواهد گرفت. به نوشته این رسانه آمریکایی بعد از آن که مقامات دولت ترامپ و ستاد انتخاباتی بایدن به مدت یک سال برای یک انتقال قدرت احتمالی تلاش کردند، رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد که او شاید نتایج انتخابات را نپذیرد و در انتقال قدرت هم کاری نکند. در بحبوحه تنش‌های انتخاباتی در آمریکا، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه از قصدش برای ترک سمت خود خبر داده است. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در تماس با چند مقام اروپایی و عرب از قصدش برای ترک سمت خود خبر داده است. جفری گفته که ماموریت او رو به پایان است و سیاست آمریکا با ورود احتمالی جو بایدن نامزد دموکرات‌ها به قصر سفید تغییر نخواهد کرد. جوئل ریبرن فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه که از زمان انتصاب جفری در میانه سال 2018 در اغلب جلسات او حضور داشته، ماموریت وی را بر عهده خواهد گرفت. جو بایدن کماکان با ادامه روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پیشتاز است. ارمنستان مدعی شد در درگیری با نیروهای جمهوری آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ یک فروند پهباد این کشور را ساقط کرده است. به گزارش آرمن رادیو، شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که کندک فدافند هوایی مستقر در منطقه قره‌باغ صبح امروز یک فروند پهباد نیروی هوایی جمهوری آذربایجان را سرنگون کرده است. تا کنون مقامات جمهوری آذربایجان واکنشی به این ادعای ارمنستان نشان ندادند. این در حالی است که پیش از این مقامات جمهوری آذربایجان از سرنگونی دو پهباد ارتش ارمنستان در منطقه مرزی تاووز خبر داده بودند. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. از اینکه این افتخار را داشتیم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندهای بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود و بسیار خرسند هستیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. استفاده لازم را هم از برنامه متنوعی که تقدیم شما شد بر حسب ذوق و سلیقه‌تان برده باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی زمین خوبان افغان. سازه وطن دارین وطن را. اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را. Oh, God.